ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. عکس العمل ریاست اجرایی افغانستان به برکناری محمد محقق از سوی رئیس جمهور افغانستان. کارشناسان امور قانون در مورد چی میگویند؟ پاسخ این سوال را هم به شما خواهیم داشت. سومین نشست پروسه کابل به زودی دایر می شود و آجندای اصلی آن آغاز روند گفتگوهای مستقیم حکومت با طالبان است. و امنستی اینترنشنال سال گذشته را سال شرم برای ایران خواند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
گفتگوی مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر ادامه دارد. ریاست اجراییه برکناری محمد محقق از سوی ریاست جمهوری را خلاف توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی عنوان کرد. نظامیان افغان در اروزگان از کشته شدن 7 جنگجوی طالبان خبر می‌دهند و آمریکا رهبر اپوزیسیون در ونزوئلا را چون رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناخت. تفصیل اخبار. گفتگوی مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر امروز برای روز 4 پیهم ادامه دارد. جزئیات این گفتگو هنوز نشر نشده است. یک منبع دفتر طالبان در دوحه شب گذشته به رادیو آزادی گفت که امکان دارد در پایان گفتگوهای امروز یک اعلامیه مشترک نشر شود. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان امروز اعلان کرد که این کشور در تسهیل گفتگوهای جاری در قطر سهم گرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی معاون دوم ریاست اجراییه محمد محقق را برکنار ساخت. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که آقای محقق به اساس بند 13 ماده 64 قانون برکنار ساخته شده است. اما ریاست اجراییه برکناری آقای محقق را خلاف موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی عنوان کرد. فریدون خوزون یک سخنگوی ریاست اجراییه به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه عزل معاون دوم ریاست اجرایی خلاف روحیه توافقنامه حکومت وحدت ملی می باشد که در این شرایط حساس تاریخی روحیه همبستگی ملی و همکاری را ضعیف می سازد و بی‌ثباتی را تحریک می کند.
آقای محقق در انتخابات آینده ریاست جمهوری در تیم محمد حنیف اتمر چون معاون دوم رئیس جمهور شامل است. نظامیان افغان در اروزگان از کشته شدن 7 جنگجوی طالبان به شمول یک قماندان آنها خبر می‌دهند. زمره قماندان کندک 7 لوای 4 پیاده در اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد در حملات هوایی اواخر دیروز قوت‌های خارجی در مرکز ترینکوت و ولسوالی‌های دهراوود، خاص اروزگان و چوره کشته شدند و 2 واسطه هاموی که در اختیار داشتند منهدم ساخته شد. شورشان طالب هنوز در مورد تبصره نکردند. ریاست معارف بامیان میگوید که بیش از 23,000 کودک در این ولایت و از این جمله 14,000 دختر از درس و تعلیم محرومند. موانع فرهنگی و محدودیت‌های اجتماعی دلیل اصلی این مشکل عنوان شده است. ایوب آروین رئیس معارف بامیان به رادیو آزادی گفت:
از مجموع کسانی که باید در مراکز آموزشی به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشند، 16% به طور کلی اینا دسترسی به تعلیم تربیت ندارند که شامل 23,030 نفر دختر و پسر میشه. 19% از مجموع دخترانی که باید به تعلیم تربیت دسترسی داشته باشند از آموزش محروم هستند.
بیشتر دخترانی که از مکتب رفتن محروم ماندند در ولسوالی های کهمرد، سیغان، شیبر، پنجاب، ورس و یکاولنگ نمبر 2 زندگی می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور آمریکا گفت که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون در ونزوئلا را چون رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت می‌شناسد. آقای گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا اوایل دیروز در حال خود را در کاراکاس رئیس جمهور موقت اعلان کرد که ده ها هزار نفر در برابر رئیس جمهور سوسیالیست نیکولاس مادورو در سرتاسر کشور مظاهره کردند. نیکولاس مادورو بعد از اعلان ترامپ روابط ونزوئلا با واشنگتن را قطع کرد. کانادا، برزیل، آرژانتین و کلمبیا از جمله کشورهایی اند که از آقای گویدو حمایت کردند. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا در پیام توییتر خود نوشت که امیدوار است که همه اروپا به گونه متحدانه از نیروهای دموکراتیک در ونزوئلا حمایت کنند. رئیس جمهور فرانسه نیز از مظاهرچیان مخالف مادورو حمایت کرده است. روسیه اعلان خوان گوایدو را محکوم نموده از موضع‌گیری واشنگتن در مورد این بحران انتقاد کرده است. رهبر کره شمالی از نامه ارسالی رئیس جمهور آمریکا ابراز خوشبینی کرد. در مورد محتوای این نامه هنوز چیزی گفته نشده است. آژانس خبررسانی دولتی کره شمالی گفته است که رهبر این کشور کیم یونگ اون برای ملاقات بعدیش با رئیس جمهور دونالد ترامپ که در ماه فوریه برنامه ریزی شده آمادگی می‌گیرد. این رسانه گزارش داد که رهبر کره شمالی باور دارد که رئیس جمهور دونالد ترامپ مثبت فکر می‌کند. از همین رو پیونگ یانگ با نیت خوب برای رسیدن به اهداف دو کشور مشترکاً کار خواهد کرد. نخستین ملاقات رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی در ماه جون سال گذشته در سنگاپور انجام شد. و قرار است پارلمان یونان امروز درباره موافقتنامه تاریخی تغییر نام کشور همجوار مقدونیا رأی گیری کند. مقدونیا برای پایان بخشیدن به نزاع چندین دهه خود با یونان نام خود را به جمهوریت مقدونیای شمالی تغییر داد. این فیصله زمینه پیوستن این کشور با اتحادیه اروپا را مهیا می‌سازد. مخالفان این تصمیم در یونان قرار است امروز پیش روی پارلمان مظاهره کنند و خواستار خواهند شد که مقدونیا یک بخش از یونان است. پایان اخبار.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. عکس‌العمل ریاست اجرایی افغانستان به برکناری محمد محقق از سوی رئیس جمهور.
آقای خوازون گفت
عزب استاد محمد محقق به حیث معاون دوم ریاست اجرایی تصمیم یک جانبه و خلاف روحی و حکومت ولایت ملی است.
کارشناسان امور قانون چی میگویند؟
ما متعجب هستم که رئیس جمهور چرا دکتر صاحب عبدالله شروع نکرد و محقق برطرف ساخت. باید حتما صد درصد باید یک باب و دو هوا نباشه، برخورد یکتان صورت بگیره.
سومین نشست پروسه کابل به زودی دایر می شود و آجندای اصلی آن آغاز روند گفتگوهای مستقیم حکومت با طالبان است. مسئولین می گویند تا چند روز آینده روند بررسی شکایات کاندیدان ولسی جرگه کابل تکمیل خواهد شد.
وقتی که لیست ابتدایی اعلام میشه مطابق به قانون 15 روز صلاحیت دفتر ولایتی است قضایای شکایات وارده را بررسی بکنند و در موضوع تصمیم بگیرند.
امنیستی اینترنشنال سال گذشته را سال شرم برای ایران خوانده است. برنامه هفتوار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
بعضی مردهای کم‌عقل به این فکر هستند که نان مردخانه را نمیخورند که با ما ضرر میرسانه، بر ما را مریض میکنه و این یک نوع در دین ما مردود است، رد است.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته که برکناری محمد محقق خلاف روحیه وحدت ملی بوده و بی ثباتی ها را تحریک خواهد کرد. معاون سخنگوی این نهاد امروز به رادیو آزادی گفت که برکناری آقای محقق از سوی رئیس جمهور تصمیم یک جانبه است. رئیس جمهور افغانستان امروز در یک فرمان محمد محقق از سمت معاونیت دوم ریاست اجرایی برکنار کرد. از طرف دیگر شماری از حقوقدانا برکناری محمد محقق کار قانونی عنوان کرده و میگن که در صورت عدم استعفای رئیس اجرایی رئیس جمهور غنی باید عبدالله عبدالله را هم از سمتش عزل کنه. نصرت پارسا جزئیات داره.
ساعات پس از برکناری محمد محقق از سمت معاونیت دوم ریاست اجرای این ریاست میگوید برکناری محقق سبب تحریک بی‌ثباتی در کشور خواهد شد. فریدون خوازون معاون سخنگوی نهاد روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت برکناری محمد محقق در تضاد با روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می باشد. به گفته وی هر نوع تصمیم یک جانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحله حساس تاریخی باعث تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می شود. آقای خوازون گفت
عزل استاد محمد محقق به حیث معاون دوم ریاست اجرایی تصمیم یک جانبه و خلاف روحی و حکومت وحدت ملی است که در این مرحله حساس تاریخی روحی وحدت ملی را تضعیف میکنه و همچنان بی‌ثباتی ها را تحریک میکنه.
محمد محقق در این باره تا حال واکنش نشان نداده و اما با ارسال یک پیام بر رادیو آزادی گفته است که فردا در این باره موضعش را بیان خواهد کرد. آقای محقق معاون دوم ریاست اجرایه پیش از این به عنوان معاون دوم تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی میگوید برکناری آقای محقق به انتخابات و به کمیسیون ربط ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز طی یک فرمان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه را از معاونیت دوم این ریاست برکنار کرد. در فرمان رئیس جمهور آمده است که به تأسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه حکومت وحدت ملی منظور است. در فقره 13 ماده 64 قانون اساسی آمده است که تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پلیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه دولتی مطابق به احکام قانون از صلاحیت های رئیس جمهور می باشد. اما در این ماده قانون از ریاست اجرایه نام برده نشده است، زیرا تشکیل ریاست اجرایه بر اساس قانون نه بلکه بر بنیاد توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله صورت گرفته است. این ریاست زمانی تشکیل شد که انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به دلیل ادعاهای تقلب گسترده جنجالی شد و با پادرمیانی جان کری وزیر سابق خارجه آمریکا، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو کاندیدای پیشتاز این انتخابات حکومت توافقی را زیر نام وحدت ملی ایجاد کردند. برخی حقوقداران بر کناری محمد محقق را به انتخابات رب داده میگویند آقای محقق زمانی که معاون یک از سکت های انتخاباتی شد نباید به کارش در ریاست اجرایه ادامه میداد. کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت در کنار محقق عبدالله عبدالله نیز باید همزمان با کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری از سمت ریاست اجرایه کنار برود.
من متعجب هستم که رئیس جمهور چرا دکتر صاحب عبدالله شروع نکرد و محقق برطرف ساخت. باید حتما 100% باید یک باب دو هوا نباشه، برخورد یکسان صورت بگیره، قانون بر همه تطبیق شود. عبدالله هم به فرمان رئیس جمهور بایستی رئیس اجرایه مقرر شده 4.5 سال قبل.
اما ریاست اجرایه میگوید حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی 2014 به اساس موافقتنامه کابل شکل گرفت و تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی به فعالیت خود ادامه میدهد. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز هنگام ثبت نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری درباره این که آیا از سمت ریاست اجرایه کنار می رود یا نه گفته است که حکومت وحدت ملی بر اساس یک موافقتنامه برای یک دوره معین ساخته شده که ریاست اجرایه هم بخشی از آن است. به گفته عبدالله آماده است تا مطابق یک طرز عمل خود را عیار سازد تا کار حکومتداری تعلیق نشود و از سوی هم زمینه برای مبارزات انتخاباتی کاندیداها فراهم باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که ریاست اجرایی افغانستان برکناری آقای محقق خلاف توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی عنوان کرده. آقای محقق در انتخابات آینده ریاست جمهوری در تیم محمد حنیف اتمر به حیث معاون دوم رئیس جمهور شامل است. با مسائل مربوط به انتخابات میمانیم و از انتخابات ریاست جمهوری نه، بلکه از انتخابات گذشته پارلمانی به شما میگیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که در چند روز نزدیک روند ارزیابی شکایات مربوط به حوزه کابل تکمیل و نتایجش اعلان میشه. ای در حال است که شماری از ناظرین احزاب سیاسی و جامعه مدنی بر انتخابات ولسی جرگه بر روز پنجشنبه در یک نشست در کابل بر کمیسیون شکایات انتخاباتی صدا کردند که بالای گفته‌های قبلی خود استاده باشه و انتخابات حوزه کابل باطل اعلان کنه. شرکت کننده های این نشست گفتند که در انتخابات حوزه کابل تقلب گسترده صورت گرفته. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
در حالی که شماره از ناظرین احزاب سیاسی و جامعه مدنی بر انتخابات ولسی جرگه روی لغو شدن انتخابات حوزه کابل تاکید دارند، کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که در چند روز نزدیک ارزیابی تمام شکایات مربوط به حوزه کابل تکمیل شده و نتایج آن اعلام میگردد. محمد بصیر فائز یکی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که شکایات های مربوط به حوزه کابل برای آنها رسیده است و آن را به هدف ارزیابی دقیق و کمیسیون انتخابات ولایت کابل سپردند. آقای فائز گفت که ارزیابی این شکایت ها رو به تکمیل شدن است و نتایج آن در روزهای نزدیک اعلام می‌گردد.
وقتی که لیست ابتدایی اعلان میشه، مطابق با قانون 15 روز صلاحیت دفتر ولایتی است قضایای شکایت های وارده را بررسی بکنند و در موضوع تصمیم بگیرند. کسی متضرر شد، قضیه میاد در مرحله استیناف و تحقیق مرکز. اینالی برای ما فرصت بودن که میتونیم ما آرای پاک جدا بکنیم یا خیر.
نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل با تاریخ 24 مای جدی اعلام گردید و مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی گفتند که ثبت شکایات 2 روز و ارزیابی آن 15 روز وقت می خواهد. اما همیرا حقمل معاون این کمیسیون با توجه به شکایات ها هفته گذشته در مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفته بود که آنها فیصله ایشان را با تأخیر انداختند ولی آن را لغو نکردند و هنوز هم 95% امکان لغو شدن انتخابات کابل دیده می شود. انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 میزان سال روان برگزار شد، اما نتایج آن تا بیش از 2 ماه اعلام نگردید. کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که عامل تأخیر در اعلام نتایج انتخابات بازشماری آرا بوده است. این کمیسیون بر سلسله این ارزیابی ها نتایج هر ولایت را به گونه تدریجی اعلام کرد. در جریان اعلام نتایج کمیسیون شکایات انتخاباتی انتخابات کابل را مملو از تقلب خوانده و آن را لغو اعلام کرد. پس از این اعلام کمیسیون مستقل انتخابات تعهد کرد که آرای پاک را از ناپاک جدا می‌سازد و اسناد آن را با کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌سپارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از تعهد کمیسیون مستقل انتخابات فیصله‌اش را در مورد لغو ساختن انتخابات کابل به تأخیر انداخت. اما حالا برخی از ناظرین احزاب سیاسی و جامعه مدنی تاکید می‌کنند که کمیسیون شکایات انتخاباتی از لغو ساختن انتخابات عقب‌نشینی می‌کند. از میانین احزاب و جامعه مدنی سید بشیر بشرمل رئیس دالنشای حزب ملت متحد افغانستان گفت
کمیسیون سم شکایات انتخاباتی اسناد و مدارکی داشت که حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل کرد. با تمام اسناد دست داشته خود ما که ما شریک ساخت پروسه کابل باطل شده، اما پروسه کابل با اساس سازش و تعلیق رفته. ما از کمیسیون سم شکایات انتخاباتی این را میگیم، چرا یک هفته پیش که احزاب سیاسی یک هفته انتظار کشیدن که شما موقف خود اعلان کنید، چرا سکوت کردید؟
یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که باورمند نیست که تمام شکایت ها به گونه درست ارزیابی شود. با گفته ای وای هرگاه این سلسله به گونه شفاف به پیش برده نشود، مشکلات بزرگی را به وجود خواهد آورد.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت خارجه افغانستان گفته که قرار است به زودی سومین نشست پروسه کابل برگزار شود. سبغت احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که آجندای اصلی این جلسه آغاز روند گفتگوهای مستقیم صلح بین حکومت افغانستان و نماینده های افغانستان و حکومت و نماینده های طالبان. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی میگن که اگر تا پیش از این نشست طالبا حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشان برگزاری چنین نشست اصلا مؤثر نخواهد بود. نورالله شایان جزئیات دارم.
حالان که بحث های صلح در سطح ملی و بین المللی گرمتر است، وزارت خارجه افغانستان از برگزاری سومین نشست پروسه کابل به زودی ها سخن می زند. سبغت احمدی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت روی آمادگی ها برای برگزاری این نشست کار می کنند، اما تاریخ برگزاری آن تا هنوز مشخص نشده است و افزود آغاز روند گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان از اجندای اصلی این نشست خواهد بود.
قرار است پروسه سوم کابل
در کابل برگزار شود بزودی و ما روی آمادگی ها کار میکنیم. قرار است کشورهای زیادی از منطقه و جهان نماینده هایشان شرکت بکنند. یکی از موارد اصلی که روسیه کابل روش تمرکز داره مورد صلح است.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که پروسه سوم کابل موفق تر از دو پروسه گذشته باشد. آقای احمدی میگوید این نشست متفاوت تر است، زیرا به گفته وی اجماع منطقه‌ای و جهانی درباره صلح افغانستان به میان آمده است. در این نشست نماینده های کشورهای منطقه و جهان نیز شرکت خواهند کرد. این در حال است که روز چهارشنبه حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و رولند کوبیا فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره برگزاری سومین نشست پروسه کابل بحث و گفتگو کردند. شورای امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است هر دو طرف این پروسه را یک فرصت خوب برای افغانستان خواندند. اتحادیه اروپا نیز گفته است از روند صلح افغانستان حمایت میکند و در هر مرحله از این پروسه و گفتگوهای صلح آماده همکاری با دولت افغانستان است. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه نیز در صفحه تویترش نوشته در دیدار با تدامی چیاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل و رولند کوبیا فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان روی برگزاری پروسه سوم کابل گفتگو کرده است. دومین نشست کابل در ماه حدود سال 1396 در پایتخت با اشتراک نماینده های بیش از 25 کشور و سازمان های بین المللی برگزار شده بود. رئیس جمهور غنی در آن نشست پیشنهادات را از جمله آتش بس بر رسمیت شناختن طالبان به عنوان حزب سیاسی، تعدیل قانون اساسی بر مبنای قانون، آزادسازی زندانیان، بیرون کردن نام طالبان سلجو از لیست سیاه به طالبان مطرح کرده بود. اولین نشست پروسه کابل در ماه جوزای سال 1396 برگزار شده بود که آمادگی های بی قید و شرط حکومت برای گفتگو با طالبان مسلح اجندای اصلی آن را تشکیل می داد. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی از جمله انتظار خادم میگوید اگر تا پیش از این نشست طالبان حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشود برگزاری نشست مؤثر نخواهد بود.
من باور دارم که پروسه کابل یک آغاز بسیار مهم است. اگر طالبان بازم اصرار داشته باشه که با حکومت افغانستان نمیشینه، اگر امریکایی ها نتوانه که توسط کشورهای منطقه علیه طالبان نفوذ خود داشته باشد، حداقل با یک طرفی مهم است صلح، پروسه صلح که حکومت افغانستان است. اگر سند برش نتا، من فکر نکنم که پروسه کابل بسیار موفق شده باشد.
وی تاکید دارد پیش از برگزاری پروسه سوم کابل باید امریکا تلاش کند تا طالبان چراغ سبز برای گفتگو با حکومت افغانستان نشان دهند. در کنار آن حکومت افغانستان نیز باید از ادبیات جنگی در برابر طالبان خودداری کند و عملا با آن گروه اطمینان دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که پاکستان اجازه پرواز کارگوی تجارتی هند به افغانستان نمیده. معاون اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که کار به دلیل مشکلات سیاسی موجود بین هند و پاکستان به میان آمده و از حکومت افغانستان خواست تا این مشکل هرچی زودتر حل کنه. شماره از کارشناسای امور اقتصادی میگن که پاکستان هرگز طرفدار روابط خوب بین هند و افغانستان نیست و برای تخریب این روابط تلاش هم میکنه. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید چند ماه می شود که پاکستان در مسیر هوایی تجارت بین افغانستان و هند خلاف نرم های بین المللی مشکل ایجاد کرده و به کارگوی هند اجازه عبور از خاکش را نمی دهد. خانجان الکوزی معاون این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این قیودات به دلیل مشکلات سیاسی میان هند و پاکستان به میان آمده و از حکومت افغانستان خواست تا این مشکل را هر چه زودتر حل کند.
دمی ما هم و تلاش کردند که باز یک تیاره خدا بیارن، پاکستان اجازه نداد. قیدات باید نباشه، باید حتما پاکستان این مسئله را تمام نرم های بین‌المللی در نظر بگیره، این مشکل حل بکنه. و ما خو به شکل نرمال از طریق واگه جنس ما میرن، یعنی فعلا میرن به هندوستان، از رای کراچی هم جنس ما میرن و از رای افغانستان هم جنس پاکستان با سیای میانه روان میکنن. ما میفهمیم که یک مشکل سیاسی پیدا کرده و این موضوع باید زود حل شود.
به نقل از آقای الکوزی پس از ایجاد دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، افغانستان از آن کشور خواست تا در کنار تیاره های مسافربری از کارگوه های بزرگشان نیز برای انتقال اموال بیشتر استفاده کنند. وی گفت که پس از توافق هند در ماه سنبله خواست تا کارگوهش را به سمت افغانستان پرواز دهد، اما سوی پاکستان به آن اجازه داده نشد. آقای الکوزه ابزود هرچند که مقامات هند و پاکستان در زمینه صحبت کردند، اما در ماه جاری میلادی باز هم پاکستان به کارگوی هند اجازه عبور نداد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به دلیل همین مشکل جنس را که قرار بود 1000 تن به هند انتقال دهند، موفق به انتقال 700 تن آن شدند و 3 تن آن از انتقال باز ماند. این اتاق از هند و پاکستان خواست تا به اساس نرم های بین المللی تجارت هر چیز زودتر این مشکل را حل نموده و تجارت را به مشکلات سیاسی شان دخیل نکنند. هرچند خانجان الکوزه مغونه اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که این موضوع را با حکومت به ویژه با وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان رسما در میان گذاشتند، اما این وزارت از موضوع اظهار بی‌خبری می‌کند. در این حال برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند که پاکستان هرگز طرفدار روابط خوب میان هند و افغانستان نبوده و برای تخریب آن هرچی از دستش برآید انجام می‌دهد. سیف الدین صیحون یکی از آنان در مورد می‌گوید:
پاکستان و هند با وجود که اینا از تارک هستند، با وجود که اینا موافقتنامه باش تعرفه و آزادی ترانزیت تجارت دارند، اما پاکستان همیشه موانع ایجاد می‌کند. از این بابت وقتی که باز مسئله افغانستان در میان باشه، پای افغانستان در میان باشه و تجارت بین هند و افغانستان، یکی از که به هیچ وجه پاکستان این را بر نمیتابه و طرفدار این رابطه نیست. از این بابت همه موانع و دیدگاهاش مبتنی بر این است که این رابطه ها ایجاد نشود.
بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میزان تجارت میان این کشور و هند در حدود 600 میلیون دلار است که با استفاده از دهلیز هوایی و بندر چابهار این رقم به بیش از 700 میلیون دلار گسترش خواهد یافت.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدهشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه بریون دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
امنیست انترنشنل یا سازمان عفو بین الملل سال گذشته را سال شرم برای ایران خوانده. ای که چرا و به کدام دلیل؟ از همکارم آرش همایون مشنوین.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل سال 2018 میلادی را سال شرم و سال کمپاین سرکوب‌های شرم‌آور برای ایران خوانده است. به گفته این سازمان، ایران در سال 2018 میلادی بیش از 7000 تن را زندانی کرده است. در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که 24 جنوری نشر شد، گفته شده است که تظاهر کنندگان، محصلان، ژورنالیستان، فعالان محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر شامل افرادی هستند که در سال 2018 میلادی توسط رژیم اسلامی ایران دستگیر شدند. با عقیده برخی کارشناسان و فعالان حقوق بشری ایران نیز، در جریان یک سال اخیر بعد از تظاهرات گسترده مردم که در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت و بعد از وضع دوباره تحریم های واشنگتن بر تهران، در سطح برخورد خشن قوای قضایی ایران با چهره ها و جریانات سیاسی، مدنی و صنفی، سرکوب و دستگیری های خبرنگاران و فعالان حقوق بشر یک افزایش قابل ملاحظه دیده می شود. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشری ایران که در پاریس مستقر است، با اشاره به این افزایش می گوید:
وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی قوه قضاییه مطابق معمول سیاست فرار به جلو رو انتخاب کردند و میکنند. یه مجموعه درست کردند که فکر میکنند که با بالا بردن سرکوب و با زندان‌ها و محکوم کردن‌ها و دستگیری‌های بیشتر بتوانند جلوی موج رو بگیرند. یعنی روزی نیستش که خودشون خبر از دستگیری‌های بیشتر ندن.
بر اساس گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل، در سال 2018 میلادی حدود 50 کارمند رسانه‌ها در ایران دستگیر شده و تعداد از آنها بعد از محاکمه غیر عادلانه به مجازات خیلی سنگین محکوم شدند. فلیپ لوتر، مسئول تحقیقات و وکالت دفاعی شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل می گوید سال 2018 میلادی در تاریخ به حیث سال شرم برای ایران ثبت خواهد شد. به گفته فلیپ لوتر، مقامات ایران برای خفه ساختن هر نوع علائم مخالفت با رژیم اسلامی با سرکوب حق و آزادی بیان و حق اجتماعات صلح‌آمیز پاسخ داده و تظاهر کنندگان را به طور کتلوی دستگیر کردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده عزیز، بر رویا یا خواب دیدن باور دارین؟ به پریدن چشم باور دارین؟ به پوشیدن رنگ‌های مختلف به هدف داشتن تأثیرات مختلف در جاهای مختلف باور دارین؟ این مسائل خرافات یا باورهای بدون اساس میگن که شمار زیاد افغان‌ها و مردم در نقاط مختلف جهان به اونا باور دارن. مثلا مشنه
بعضی مردهای کم‌عقل به این فکر هستن که نان مرده‌خانه رو نمی‌خورن که با ما ضرر می‌رسانه، برای ما رو مریض می‌کنه و یک نوع دین ما مردود است، رد است.
بله، روی همی مسائل تا لحظات بعد بحث جالب داریم، با ما باشین، البته با برنامه آشیانه. ولی حاله همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
گفتگوی مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر امروز برای روز 4 پیهم ادامه دارد. ریاست اجرایه برکناری محمد محقق از سوی ریاست جمهوری را خلاف توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی عنوان کرد. نظامیان افغان در اروزگان از کشته شدن 7 جنگجوی طالبان به شمول یک قماندان آنها خبر می‌دهند. حکومت افغانستان می‌گوید نشست 3 پروسه کابل به زودی برگزار خواهد شد. سازمان کنفرانس اسلامی امروز فرستادن کمک عاجل به آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان را تصویب کرد. 10,000 طفل در بامیان از آموزش و تعلیم محرومند. آمریکا رهبر اپوزیسیون در ونزوئلا را چون رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناخت. رهبر کره شمالی از نامه ارسالی رئیس جمهور آمریکا ابراز خوشبینی کرد و قرار است پارلمان یونان امروز درباره موافقتنامه تاریخی تغییر نام کشور همجوار مقدونیا رأی گیری کند.
حال قبل از اینکه برنامه‌های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، همکارم نصرت پارسا مروره داره به خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
در ادامه مسابقات لیگ مویتای زنان در کابل در رده‌های مختلف سنین رقابت‌ها 8 مسابقه برگزار شده است. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان به رادیو آزادی می‌گوید این مسابقات میان رده‌های مختلف سنی و وزن‌های 45، 48، 51 و 57 کیلوگرم میان 16 بازیکن برگزار شد. بر اساس گفته های آقای پیمان، حنیفه در وزن 48، آرزو 48، شبنم 51، سمیرا در وزن 57 و آمنه در وزن 51 کیلوگرم توانستن حریفان خود را شکست دهند. در پایان هفته دوم لیگ مویتای کابل، آمنه حسینی در وزن 51 کیلوگرم توانست به عنوان بازیکن برتر این هفته انتخاب شود. در بازی نیمه نهایی مسابقات فوتبال آسیا امشب ژاپن در برابر ویتنام و چین در برابر ایران قرار خواهند گرفت. مسابقه ویتنام و ژاپن امشب ساعت 6 به وقت کابل در ورزشگاه المختوم و بازی چین و ایران ساعت 9 شب به وقت کابل در ورزشگاه محمد بن زاهد در امارات متحده عربی آغاز خواهند شد. مرحله دوم نیمه نهایی قرار است روز جمعه میان قطر و کره و همچنان استرالیا و امارات متحده عربی برگزار شود. بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از تاریخ 5 ماه روان میلادی میان 32 تیم آسیایی در امارات متحده عربی آغاز شده و قرار است تا اول ماه فوریه ادامه یابد. و بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در شهر بنگلور هندوستان تمرینات را آغاز کردند. کرکت بورد افغانستان میگوید این کمپ تمرینی 22 روزه به خاطر آمادگی‌های بیشتر برای سلسله مسابقات سریز در مقابل ایرلند و مسابقات جام جهانی سال 2019 برای انداخته شده است. در این کمپ تمریناتی 44 بازیکن شاملند که از این میان 20 بازیکن برتر برای مسابقات در برابر ایرلند انتخاب خواهند شد. مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند در این کمپ تمریناتی در کنار دیگر بخش ها روی بالینگ سری نیز تمرکز می شود تا شمار از بالران قوی برای رقابت های جام جهانی نیز آماده شوند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام،
چگونه از اطفال محافظت کرد؟ عدم محافظت اطفال چه پیامدهایی را در پی دارد؟ در مورد اهداف و برنامه‌های شبکه محافظت اطفال و یا سی‌پند با سید سمیع هاشمی کارشناس بخش محافظت اطفال در دفتر یونیسف گفته شنود را داریم. هاشمی صاحب خوش آمدین.
تشکر.
آقای هاشمی، در رابطه به شبکه محافظت اطفال یا سی‌پند بر ما یکم معلومات بدین که اهداف چی می باشه، کدام نوع فعالیت‌ها را انجام میده؟
شبکه محافظت اطفال یک شبکه است متشکل از ارگان‌های دولتی و غیر دولتی که در ارتباط محافظت اطفال کار میکنند. هدفی است که چطور بتانند جلوگیری و جوابدهی به اعمال خشونت، سوء استفاده، استثمار و غفلت علیه اطفال که صورت میگیره اقدام بکنند و مطمئن بسازند که اطفال افغانستان واقعا از همشو عوامل محفوظ است.
دلیل ایجاد شبکه چی بود؟
دلیل ایجاد شبکه ای است که چون محافظت اطفال در همه جهان یک اولویت دارد، چون اطفال به خصوص در جامعه عقب‌مانده بیشتر مواجه به خشونت، سوء استفاده، مثلا وقتی ما سوء استفاده میگیم یا خشونت میگیم، خشونت در خانواده، خشونت در جامعه، خشونت در مؤسسات علیه اطفال وجود دارد، چون یکی از برداشت‌ها در جامعه ما این است که فکر میکنن وقتی که اطفال صبر یا خطایی را از او سر میزنه باید سرزنش شود، با او برخورد فیزیکی صورت بگیره، بدون از اینکه اثرات بعدی از این را بفهمند که سر اطفال چی اثر منفی داره. احتمال از این است که طفل مجروح شود، حتی خشونت ها گاهی به مرگ اطفال می انجامند. با تأسف که از دیسپلین مثبت یا هیچ کار گرفته نمیشه و یا کمتر گرفته میشه، به جای از این که ما درک بکنیم که خشونت، وقتی که ما با طفل خشونت میکنیم با طفل چی را میآموزانیم. وقتی کسی که کار از پیش سهو میشه یا خطایی را مرتکب میشه باید با او خشونت بکنیم. بناهن این طفل درس خشونت میده که بعدن وقتی که کسی از خود ضعیف تر دیدی و از او سهو خطای صورت گرفت باید با او خشونت صورت بگیرد،
یعنی فهمانده شود، برش
بهتر فهمانده شود، به شکل مثبتش فهمانده شود، به شکل خوبترش فهمانده شود که بعدن این کار انجام نده. به او خاطر یکی از دلایلی که صورت بگیره در افغانستان و ایجاد شبکه عملکرد محافظت اطفال بود که چطور بتانند جلوگیری از خشونت، سوء استفاده و استثمار بکنند. مثلا کار شاقه یک مشکل دیگه است که خودش یک سوء استفاده از طفل است، چون طفل مسئولیتی را نداره تا بتانه فامیلا را بسیار برای والدین غذا تهیه بکنه، چون مسئولیت والدین است که تا طفل با سن بزرگی میرسه مسئول تعلیم تربیتش، مسئول محافظتش، مسئول از اینکه چطور اعاشه و اباطه بکنه طفل. اما متاسفانه که در افغانستان بیشتر اطفال جبران به این کارا، به کارهای شاقه یا کارهایی که باعث از این بشه که مانع پیشرفتش، مانع ترقیش، مانع انکشافش، مانع تعلیم و تربیتش همیشه طفل با این مواجه هستن و اونا ناگزیر هستن که در آید خانه کمک بکنن فامیلا. بر اساس استانداردهای بین المللی و بر اساس کنوانسیون حقوق طفل که افغانستان هم یکی از دولت هایی است که با این کنوانسیون الحاق کرده و نیاز است که این قانون در افغانستان یا این کنوانسیون در افغانستان تطبیق شود، تمام قوانین افغانستان بر اساس کنوانسیون حقوق طفل باید عیار شود، خصوص در بخش اطفال.
از ایجاد از این شبکه بگوین که چه وقت شروع به فعالیت کرده که و چقدر مدت از فعالیت هایشان میگذره؟
شبکه محافظت اطفال به شکل ابتداییش در سالهای 2003 و 2004 آغاز شد، اما به شکل استانداردش در سال 2007 به شکل مدل در سال 2007 در 11 ولایت شبکه محافظت اطفال به شکل مدل تطبیق شد با همکاری وزارت کار عمومی اجتماعی، چون وزارت کار عمومی اجتماعی وزارت است که هماهنگی تمام شبکه‌های محافظت اطفال از سطح افغانستان به عهده دارد. در سال 2008 این شبکه ها انکشاف کرد به 18 ولایت و فعلا در 33 ولایت و 110 ولسوالی فعالیت دارد.
تا به حال چه خدمات را انجام داده بود؟
شبکه محافظت اطفال در دو بخش کار میکنند. در آغاز تنها شبکه چون تازه بود، شبکه به اصطلاح تازه ایجاد شده بود، در بخش از این کار میکرد که اطفالی که مواجه به خشونت، سوء استفاده و استثمار است چطور با اونا کار بکنه و اونا را کمک بکنه تا بتونه همو اثرات خشونت و سوء استفاده که بالای اطفال صورت گرفته رو چطور کاهش بده و وقایه بکنه از دوباره مورد خشونت قرار گرفتن اطفال. اما بعدن شبکه محافظت اطفال وقتی که قوت خود گرفت و در سطح افغانستان یک اندازه شهرت خود پیدا کرد و جای پای خود پیدا کرد، روی از این فکر کرد که چطور بتونن از مشکلات محافظتی و قیام بکنن، چطور جلوگیری بکنن، چطور سطح آگاهی جامعه را بلند ببرن، چون در دو بخش کار میکردن، هم در بخش وقایع و هم در بخش جوابدهی. شبکه محافظت اطفال در سطح افغانستان در سطح قریه‌جات و ورسوری‌ها مباحثات اجتماعی را انجام دادن، با جامعه، با والدین، با بزرگان جامعه بحث بکنن که کدام خشونت‌ها وجود داره و چطور بتونن راه‌های جلوگیری خوشینتا را پیدا بکنند، چطور سطح آگاهی جامعه را بلند ببرند و چطور پلانای عملی را خود جامعه در قریه‌جات خود ایجاد بکنند و به اساس ازمو پلانها بتونن سطح خشونت در افغانستان پایین برن و سطح آگاهی جامعه را بلند ببرن. این دو بخش بسیار عمده و اساسی است که شبکه محافظت اطفال کار میکنه. یک بخش دیگی پلان قضیه است، یک گروپ کوچک متخصص در هر ولایت وجود داره، قضایا را ارزیابی بکنن، ضروریات اطفال پیدا بکنن و بعدن بتونن به خدمات موجود در سطح افغانستان در سطح ولایات خود رجعت بدن و اطمینان حاصل بکنن که طفل که به خدمات رجعت دادن از او خدمات مستفید.
از سال 2007 که شما گفتین که فعالیت خود رسما آغاز کرده، تا به حال چقدر قضایا شما ثبت کردین؟
از سال 2007 به ایسو بیشتر از 25,000 قضایای خشونت سوی استفاده و استثمار علیه اطفال در سطح ولایات ثبت شده و راپور داده شده و به تمامی قضایا رسیدگی صورت گرفته. وقتی ما صحبت میکنیم رسیدگی، چون مدیریت قضیه یک کار دشوار و یک کار مسلکی است، نیاز به متخصصین داره، نیاز به کارمندای اجتماعی داره که چطور بتونن قضایا را پیگیری بکنن، قضایا را هر قضیه را به طور جداگانه باید ارزیابی بکنن، با فامیلش، با جامعه، با خود طفل صحبت بکنن، علت مشکلات پیدا بکنن و به اساس از او در پهلوی از این که علت اساسی مشکل پیدا میکنن، نیازهای طفل و نیازهای فامیل پیدا بکنن که چطور بتونن یک راه حل طویل المدت برش پیدا بکنن و بعدن او را به خدماتی که نیاز است رجعت بدن.
خب شما حتما در این رابطه سروی های رام در سطح افغانستان در سطح ولایات انجام دادین، عمدترین دلیل به نظر شما چی بوده و شما دلیل در چی دریافتین که حقوق اطفال نقص میشه و درست به ما نیازمندی هایشان رسیدگی نمیشه، محافظت و درست از اطفال نمیشه؟
دلایل مختلف وجود داره. مثلا یک دلیل خودش عدم آگاهی است، آگاهی پایین از حقوق طفل، آگاهی پایین از اثرات بعدی خشونت و سوء استفاده علیه اطفال و بعضا در بعض قضایا مسائل فقر خودش یک مشکل است. مثلا وقتی طفلک ناگزیر میسازن که به کارهای شاقه مواجه بسازن یا بازه که پای دیگه، خود غربت میتونه که یا فقر یک عامل دیگه باشه تا طفل مجبور بسازن تا به کارهای شاقه دست بزنه و بتونه در عواید فامیل کمک بکنن، به صلاح نانآور فامیل باشه. اینا عوامل متعدد دست با هم یک جا میته تا باعث خشونت سوی استفاده صورت بگیره. موضوع دیگه ممکن یک علت دیگه هم باشه که ممکن تطبیق قوانین هم در بعض جاها علت از این باشه که طفل با خشونت صورت مواجه میشن. عدم آگاهی از حقوق طفل، اینا همه دلایل و عوامل است که طفل مواجه با خشونت سوی استفاده و استثمار میسازد.
بله، قسمه که شما گفتین که بسیاری اطفال هستن که مصروف کارهای شاقه هستن و در قانون ما به صراحت گفته که اطفال نمیتونن کار بکنن، یعنی تا سن 18 سال خود تکمیل نکردن. خب اینمیم خودش یک نقص قانون است. در رابطه با پلان ها و برنامه هایتان بر ما بگویید که چی برنامه ها را دارین تا که حداقل مردم آگاهی پیدا بکنن که متوجه اطفال خود باشن، چون امی اطفال هستن که آینده ساز افغانستان هستن. زمانی که در دوره طفولیت بالای زیاد خشونت شوه و کارهای شاقه بالاشان صورت بگیره، طبعا در آینده با مشکلات زیاد جامعه روبرو میشن.
یک چیزی که بسیار مهم است در مورد کارهایی که اداره یونیسف با همکاری دولت افغانستان انجام میده، مسئله بلند بردن سطح آگاهی است. اداره یونیسف یک پروگرام 5 ساله داره که او را با دولت افغانستان یک جا آماده می سازه برای تطبیق و بعدن به اساس از او پلان 5 ساله پلانهای سالانه را با وزارتهای زیرب آماده می کنه و به اساس از او، به اساس نیازها و اولویت هایی که و خود امو مسئولیت هایی که اداره یونیسف داره در سطح جهانی پلان ها را و بر اساس اولویت های افغانستان آماده می سازه و وزارت های مختلف تهیه میکنه اونها مورد تطبیق قرار میدن. به هر علاوه پروگرام های آگاهی که ما داریم برای اینکه کمک و پشتیبانی تکنیکی و مالی به شبکه های محافظت اطفال با وزارت کار امور اجتماعی داریم که چطور بتونن نظارت بکنن سطح آگاهی را بلند برن از طریق رادیوها و از طریق میدیا هم پروگرام های آگاهی دهی در این مورد هم در پلان است و هم ادامه داره و هم در گذشته مورد تطبیق قرار گرفته. بخش دیگه که بسیار خیلی مهم است این است که وزارت کار امور اجتماعی با همکاری اداره یونیسف فعلا روی یک استراتژی ملی محافظت اطفال کار میکنه که متاسفانه تا حال وجود نداشته، اما امیدوار هستیم که این استراتژی ملی محافظت اطفال وقتی که آماده شود بتونه کارهای بهتر و خوبتر را انجام بده تا از اطفال افغانستان در مجموع تمام کاتگوری‌های اطفالی که در سطح افغانستان وجود دارد بتونه به اونها با مشکلاتشان رسیدگی شود.
تشکر. عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در زندگی روزمره با باورهای مردمی عمل میکنید؟
با مجرد که قیچی کم وارد دانش های ترکز بیاد وازبسته کنه قیچی را از دستش میگیرم و بیاد جگر خونم شدیم.
این گونه پنداره ها چی مشکلات را در خانواده ها ایجاد میکنند؟
متاسفانه آرامش خودشام از بین میبره، آرامش خانوادیشم و در بلند مدت آرامش جامعه و کشورشام از بین میبره.
آیا باورها از نگاه اسلامی حکم شرعی دارند؟
پیامبر سلام میگو که هرچی که در دین ما نباشه کور مردم جور که باشه فهو رد و نورد است.
شنونده های عزیز، در این برنامه راهکارهای تاثیرگذار برای تغییر باورها و عادتهای منفی به باورها و عادتهای مثبت و سالم را بیان می کنیم که در رابطه با موضوع نظریات مردم عام و عالم دین مصاحبه با یک روانشناس افغان را نیز داریم. من حسیب الله تلاش برنامه را مهری انوری تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، باور به چیز گفته می شود که انسان به آن اعتقاد قوی دارد. باورها همچنین عموماً ناآگاهانه و ناخواسته هستند و ما زمانی نسبت به آنها آگاه می شویم که آنها در اعماق وجود ما جای گرفتند. در کشورهای مترقی مردم می کوشند عمل را که سبب خرابی کارها و یا افسردگی ذهن می شود در دل را ندهند. مگر در جوامع عقب مانده این گونه پندارها میان بعض خانواده ها تا هنوز هم جا دارد. به خصوص باورهای منفی زندگی عده‌ای از افراد را متزلزل ساخته است. خانم نوریه باشنده کلولا پشتی کابل چنین پنداری دارد که گویا باورها در زندگیش همیشه جنبه حقیقی داشته است و چنین قصه می کند.
با مجرد که قیچی کم وارد دانش های ترکز زیاد وازبسته کنه و من شخصا خودم بسیار زیاد دیگه متاسب هستم. همی نزدیکترین دوستم که باش همی سرش حمله میکنم از این بند دستش میگیرم قیچی را از دستش میگیرم و تا حد بسیار جنگ و غالم غالم کتش میکنم قیچی را از دستش میگیرم از خانه مبرای که همیرم من چندین بار تجربه کردیم همی راستام شده و بیاد جگر خونم شده.
با باورهایی که باعث می شود انسان انرژی و انگیزه بگیرد و در کارهایش موفق شود باورهای انرژی بخش می گویند. این باورها در بیشتر اوقات موجب می شوند که انسان بتواند علی رغم توانایی کم خود در انجام کار آن کار را با قدرت انجام دهد. اگر می خواهید سبک زندگیتان را عوض کنید باید رفتارها و کارهای روزانه‌تان را تغییر بدهید. این تغییرات معمولا تدریجی و بسیار جزئی هستند و فقط در طول زمان قابل تشخیصند. شفیع کریمی عضو یکی از دوائر دولتی میگوید با باور غلط هیچگاه تندر نمیدهم ولی افکار مثبت را در زندگیم عملی میکنم.
چون دمی جامعه زندگی میکنیم در بین مردم هستیم، همی گپای عام بسیار زیاد است که مثلا بسیاری عقیده‌مند به این هستند که خودم زیاد شنیدیم به این مورد دی است که مثلا در روزای مناسبتی روزایی که مولود شریف و سال نو چیزا است مثلا میگن که حمام نکنین اومچم که باعث چی میشه و چی میشه. من کلا زیاد عقیده‌مند نیستم به این مثلا چون میفهمین که زیاد موارد رخ نمیده ولی باور ما یک چیز نیست. من خودم امید انجام دادیم و هیچ مسئله به وجود نمیاد که اونها میگفتن ولی در بعض موارد ما باید به این مسئله فایده‌مند باشیم. خصوصا اگر یک روز بسیار خوب تو وقت از خواب بیدار میشی با خنده آغاز میکنی، میگی تا آخر روز روز بسیار خوب سپری میشه. مثل از این باورهای مثبت اگر در زندگی عملی شود، من فکر میکنم برای خودتان بسیار خوب تمام میشه. شخصا خودم باورهای مثبت بیشتر در زندگی عملی میکنم و برای خودم مثال که دادم رو بیشتر در زندگی عملی میکنم.
اما باورها چی مثبت باشد چی منفی، ما می توانیم مسیر خود را آگاهانه انتخاب کنیم و به جای اینکه شرایط و محیط ما را تغییر بدهد، ما مسیر رشد را برمی‌گزینیم و در آن قدم می‌گذاریم. در این صورت لازم است که با روش‌های تغییر آشنا شویم تا بتوانیم این روش‌ها را در سطح افکار، باورها و عادت‌ها به کار ببندیم و در نتیجه موفقیت و باورهای مفید و سالم داشته باشیم. فرخنده یکی از استادان مکتب به نکته اشاره می کند که می تواند برای برچیدن دامنه باورها از میان خانواده ها مسمر باشد.
اکثر مردم ما خصوصا در جامعه فعلی ما به این باور هستند که باورهای منفی را دارند. این اگر اعتقادات مردم است، در حقیقت یک مسئله نیست، یک کل در جمله خرافات میره که اگر ما پابند به این عقاید باشیم، زندگی را که زندگی را میتونه مختل بسازه و اگر ای که با این باورها اگر پابند باشن، جور جنجال و پس مسئله دیگر که است به بار میآید، عقاید دیگر را میتونه ترویج بسازه و اگر ما به جای از این عقاید مثبت را جایگزین بسازیم، این میتونه خودش کمک کننده باشه، میتونه این یک مفهوم برای عقاید مردم از ذهنش بیشتر دگان باز میکنه، ای که بتانن خوبتر با مسائل از بود مثبتش ببینن مردم برسی قرار بتن و بیشتر میتونن پیشرفت کنن. شخصا مثلا ما خودم افکاری که این خرافات میباشد تمامش را رد کردیم، ما واجه شدیم های یا میکر از به دیگران نشان داریم. مثلا اگه جور باباید میخواد کدام تهمت میشه، آیا واقعا بیونی کدام تهمت میشه، این آدم باید برسی کنه آیا این مسئله هست. مردم ما اکثرا با این مسئله روبرو نشدن، این قبول میکنن و هر چیزی را وقتی که اگر تهمت باشه نشه او را رد میتن، که یک خطا میشه میگه تاثیرش ازی بود، رفتش میتن به این مسئله. مثلا یکی از تجارب خاص خودی که داشتم، یک مثلا عروسی بود، باید یک دختر خانم در همین جارو خورد، آجا گفت یک دانی جارو رو باید بکنی خاطر ازی که تومت میشه با پای من. گفتم بیا تو همین تجربه کو، من میره نمیکنم. وقتی یک روز درست شد کار نکرد، گفت نه نشد، منتظر بود چون ذهنش آماده این مسئله بود. این جز یک خرافات چیزی نیست، به می اعتقاد رسید.
باید گفت که در دین اسلام به هر گونه مسائل اشاره شده است و اینکه ارتباط موضوع باورهای مردم چی گفته شده؟ قاری جواد خطیب مسجد شاهد شمشیره علیه رحمه میگوید
بعضی باورهای مردم که هست است، خصوصا که علما میگن که اینها در کتاب زنها هستند، یعنی که قصده زنها است که در دین ما جای نداره. باز پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که هرچی که در دین ما نباشه کور مردم جور که باشه فهو رد و نورد است. نگاه دین ما اسلام ما و باید ما با چیزی که در دین ما در اسلام در قرآن و سنت نباشه ما او را پیش رد کنیم و با این باورها قبول نداشته باشیم. بسیار مهم شی است که در پیش بعضی زنها در مردخانه نمیرن که میگن که مردخانه که میریم ما مریض میشیم، چون مردخ هیچ چیز کرده نمیتونه، هیچ نفع ضرر بر مردم رسانده نمیتونه. بازم زنها یا بعضی مردهای کمعقل به این فکر هستن که نان مردخانه را نمیخورن که با ما ضرر میرسانه، بر ما را مریض میکنه و این یک نوع در دین ما مردود است، رد است.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه نظرات مردم را میشنویم در مورد این که باور داشتن چگونه یک عمل است.
نام محمد سلیم است، باشنده ولایت ایرات هستم. این باورهای منفی که هست اینا مثل یک فرنگوری است، عمل خوب نیست، یک چیزی که اون عرفی مانده در بین مردم و مردم از روی بیسوادی که بیسواد مانده تا بالی به همی عقیده هستند و به همی فکر هستند. هیچ تحولات فکری و عقیدتی در وجود از اونا نیامده.
بلقیس، عقیده مردم سابق بسیار چی بود؟ آل تغییر کرد، روشن فکر شدن، فهمیده شدن.
آدم باید به این باور داشته باشه ما امتحان کردیم، کار خوب است. در چهارشنبه که میری یک جای دیگه چهارشنبه با میری، اگر ما که دیدم همی گفا کالش راست.
دوستان عزیز، چرا برخی مردم به باورهای منفی عقیده مندند؟ باورهای منفی در زندگی خانواده ها و اجتماع چی نقشی دارند؟ برای رفع این پندارها چه راهکارهایی وجود دارند؟ جواب این سوال ها را در مصاحبه میشنویم که همکارم مهری انوری با استاد شرف الدین عظیمی روانشناس افغان انجام داده است.
استاد ما میخواستیم در مورد از امی که بعض مردم بعض خانواده ها به میبرخ باورا معتقد هستند، چرا ایتو باورا بین مردم رایج است یا پیدا میشه؟
متاسفانه که باورهای نادرست این نشانه یک زندگی کلاسیک، یک زندگی کهنه، یک زندگی عنعنوی و قبیلوی است.
تاثیرات همی باورایی که نزد مردم وجود داره در خانواده و بالای اطفال به خصوص چی است؟
متاسفانه اکثریت کسها را برش استراب پیدا کرده. یعنی ما زمانی که در یک جامعه زندگی میکنیم، در یک خانواده زندگی میکنیم، در یک خانواده یک اخلاق و باور را میسازیم و بیبافیم و پخته میسازیم، اینمی باورها و اندیشه ها میره به جامعه. ما میسازیم آرام آرام یک جامعه را جامعه خرافاتی.
استاد میخواستیم بفهمیم که برای رفع این مشکل یعنی برای ازمی باید چی کنیم، راه حل همچو باورهایی که مردم دارن که اینا از این موضوع یعنی نجات یابن چی است؟
ما باید یادآور شوم که از نظر روانشناسی کل مردم روی زمین خرافات دارن، اما اونایی که میگن که ما خرافاتی نیستیم اونا کم خرافاتی هستن، اما اونایی که ما از گلایه داریم اونا زیاد هستن. حتما ما تصور میکنم که زیاد جنبه دینی و علمی داره. ما روزو دارم که تمامی علمای دین ما، روحانیون ما در مساجدشان، در خطبه هایشان، در موعظه هایشان، در جاهای گونا حلقه ها و گروه ها و اینا دارن، مدارس دارن، در اونجا امی خرافات را، امی باورهای نادرست را از دین جدا کنه، از حکم الهی و آیه و حدیث، آنچه قرآن و دین حکم میکنه از او جدا کنه. بعضی خرافات در طبابت است، مثلا از نظر طبی ما خیلی خرافات داریم. بعضی خرافات ما از نظر فرهنگی است، از نظر یک روانشناس به بررسی بگیره، از نظر یک کسی که در تعلیم تربیت رشد کرده و متخصص است به نظر بخواه. و سومین راه حل رکمت تصور میکنم که میتونه کمک بکنه او رسانه ها است. یعنی در قریه و قصبات کشور باید این موارد خرافاتی را اول پیدا کنن، بعدا بیان سر هر مورد خرافاتی که در مسئله دین بود یا در مسئله علم بود با دانشمندا و با علما و روحانیون اینا بشینن و او را توسط دانشمندا و اینا ثابت کنن که خرافات است یا جزء از دین و طبابت و روانشناسی اینا است. بعد این به مردم رسانده شوه و خانواده ها هم از مو ابتدا از مو خانواده خود شروع کنن، از خود شروع کنن، بالاخره آرام آرام کوچکترین خرافات را از بین ببره تا برسه که ما یک روز بتونیم خرافات بسیار کلان و بزرگی هم که در زندگی ما و خانواده ما و جامعه ما تاثیر افکنده او را آرام دور کنیم.
داخل میخواستم بفهمیم که آیا باز امی باورهای مثبت که از اونا بر بهبود زندگی مثلا خوب است، آیا او هم خرافات گفته میشه و یا او را ترویج کنیم خوب است؟
بعضی موارد بسیار مفید است. مثلا چشم شما پرش میکنه و شما میگین که مثلا جای میرین، قف دستان میخاره، شما فکر میکنین که پول میه. خوبی خوب است اگر شما یه طوری بهار کنین که پول میه، اما اینا مثبت ها و تلقینای مثبت هستن اما کاذب است. یعنی اگر شما از راه کاذب به خوشی میرسین درست نیست.
استاد محترم از شما یک جهان تشکر.
شنونده های عزیز، اکثر مردم فکر میکنن که تغییر باورها کار سخت است، در حالی که چنین نیست و انسان دارای اختیار و اراده میباشد. پس بهتر است هر عمل و یا کار را از خود شروع کنیم. به همین امیدواری برنامه خانوادگی آشیانه را خاتمه میدهیم. موفق باشید.
قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست. این خاک چی زیباست ولی خاک وطن نیست، این خاک وطن نیست. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن. در میمنو کندوز و فراه و بدخشان، در لوگر و لغمان. در میمنو کندوز و فراه و بدخشان، در لوگر و لغمان. لطفی است که در دهلی و برلین و یمن نیست، این خاک وطن نیست. لطفی است که در دهلی و برلین و یمن نیست، این خاک وطن نیست. خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست. شمشیر است. پاریس قشنگ است ولی نیست چو کابل یا غزنو زابل. پاریس قشنگ است ولی نیست چو کابل یا غزنو زابل. لندن بدلا ویسیه هرات کهن نیست، این خاک وطن نیست. لندن بدلا ویسیه هرات کهن نیست، این خاک وطن نیست. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست. من بهر کی خانم غزل سعدی و جامی.